صبحانه با خبر. اصلا تصور کردید که صبحانه بی خبر چه طعمی میده؟ از صبح که میخوایم زندگی رو آغاز کنیم همه به دنبال خبریم، اما چه جور خبرهایی؟ همراه ما باشید در صبحانه با خبر روز
شنبه ها. رو دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سر میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سر میزنی.
چهارشنبه است، بله چهارشنبه، چهارشنبه 26 بهمن 1390 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2012 میلادی. و اشتباه نیومدید، اینجا صبحانه با خبره. اومدیم که در این صبحانه با خبر لحظات شما رو یک لحظات شیرین و دوست داشتنی کنیم که بتونید یک روز سازنده داشته باشید. بنابراین صبحانه با خبر جایی برای اینکه حرف‌های خوب بشنویم، حرف‌های خوب بگیم و البته از هم انرژی بگیریم و به هم انرژی بدیم. اینطوری پس پیش به سوی یک روز پر انرژی. اگر که خواب هستید بیدار بشید، تا لحظاتی دیگه میخوایم شما رو بیدار 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 کنیم برای یک چهارشنبه دوست داشتنی.
سلام 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 همگی، سلام همگی، سلام ای زندگی، سلام ای زندگی، سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به چهارشنبه ها، چهارشنبه هایی که همونطوری که شنیدید راهیه برای این که به شیشه های فاصله سنگ بزنیم. اجازه بدید که فاصله بگیریم از هر چیزی که هستش و پیش از آغاز صبحانه با خبر سری بزنیم به تازه ترین خبرها و بعد حتما با انرژی بیشتر صبحانه با خبر رو صبحانه با خبری تر ادامه میدیم. بنابراین سراغی میگیریم از شاهین بشیری که در این لحظه در کنار من در استودیو نشسته تا در آخرین روز کاری ما در صبحانه با خبر، چون از روز آینده همکاران ما در کنار شما خواهند بود، ما رو مهمان تازه ترین خبرها کنه.
سلام، صبح بخیر محمد. ببین، من یه بخش رو توی این صبحانه با خبر خیلی دوست دارم، اونم صدای خروس است که تو الان توی این سه شبی که ما اینجا بودیم اینو متاسفانه دریغ کردی.
آره، من احساس کردم که امکان داره که چی میگن اون بیماری آنفولانزای مرغی بود، البته این آنفولانزای خروسی بگیره. به هر حال اون خروس ها رو هم استفاده میکنیم. این برمیگرده به این که ما میخوایم یه مقدار مردم با
آره خب یه خود متفاوتش میخوای بکنی،
باشه، ولی بذاریم دیگه خسته میشن دیگه.
باشه، ولی خب منم به هر حال این فقط خواستم اعلام بکنم که منو خیلی دوست دارم.
به خاطری که شما خروس دوست داری یک خروس هم برای شما میذارم.
خب من فقط سه تا سرخط خبر رو برای کسایی که میخوان سری برن سراغ کارشون بگم که پلیس تایلند اعلام کرده که فرد پرتاب کننده نارنجک در پایتخت این کشور ایرانی بوده. دفتر تحکیم وحدت میگه انتخابات مجلس نمایشی و فرمایشیه و سایت کلمم که گزارش داده که چهره تهران روز سه‌شنبه امنیتی شده بود.
بشنوید تازه ترین خبرها رو با اعلام ساعت 7:05 بامداد به وقت ایران از شاهین بشیری.
یک فرمانده پلیس تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد مردی که پاهایش بر اثر انفجار نارنجک همراه او قطع شد ایرانی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از فرمانده پلیس تایلند، گذرنامه این فرد ایرانی بوده و حدود یک هفته پیش وارد تایلند شده است. در پی سه انفجار در یک محله پر رفت و آمد پایتخت تایلند در روز سه‌شنبه، چهار غیر نظامی نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های مرد ایرانی قصد داشت به سوی ماموران پلیس نارنج جک پرتاب کند ولی بر اثر انفجار زود هنگام آن زخمی شد. به گفته پلیس این فرد همراه با دو ایرانی دیگر خانه ای را در بانکوک اجاره کرده است. دفتر تحکیم وحدت انتخابات 12 اسفند مجلس را نمایشی غیر آزاد، ناعادلانه و غیر رقابتی خواند و اعلام کرد دلبستن به سرانجام چنین انتخابات فرمایشی و شرکت در آن بلا موضوع است. به گزارش سایت دانشجو نیوز، این تشکل مستقل دانشجویی در ایران با انتشار بیانیه‌ای پس از اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی در ایران می‌نویسد که سیاست‌های چند سال اخیر که ایران را به وضعیت تأسف‌بار کنونی سوق داده در دست شخص اول نظام جمهوری اسلامی بوده است. پایان نقل قول. دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان دعوت کرد تا موضوعاتی مانند وجود شمار زیاد زندانیان سیاسی، توقیف مطبوعات، وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم و پرواز کابوس شوم جنگ خانمان برانداز بر فراز ایران را مطرح کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را به پرسش و چالش بطلبند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که در پی فراخوان راهپیمایی سکوت توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در روز 25 بهمن، روز سه‌شنبه چهره تهران بار دیگر امنیتی شد. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت سالگرد تظاهرات 25 بهمن سال پیش و یک سال حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار برگزاری این راهپیمایی شده بود. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش در تقاطع خیابان انقلاب و جمالزاده، میدان آزادی، میدان ولیعصر، چهارراه کالج و میدان ونک مستقر شده بودند. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن آمریکا روز سه‌شنبه همراه با دو ناو دیگر این کشور از تنگه هرمز عبور کرد و وارد خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بخشی از ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین است. ایران بیش از یک ماه پیش هنگامی که ناو هواپیمابر آمریکایی جان استینز از خلیج فارس خارج شد، هشدار داده بود که این ناو هواپیمابر دوباره به این منطقه باز نگردد. احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، از قاضی پرونده 3000 میلیارد تومانی خواستند که دادگاه متهمان این پرونده به صورت علنی برگزار و از تلویزیون دولتی ایران نیز پخش شود. خب آقای زرقامی، میسپرم میکروفون رو به شما.
ممنون از شما که تازه‌ترین خبرها رو خوندین. برای اینکه همه دوستانی که به هر حال میخوان بیدارتر بشن، اونم روز چهارشنبه، انرژی بیشتری بگیرن، از جمله شما، آغاز میکنیم صبح چهارشنبه رو. صبح همتون بخیر. به صبحانه با خبر خوش اومدید. پیش از هر چیز برای اونهایی که میخوان راهی محل کارشون بشن بگم که از دیروز سامانه هوایی نسبتاً خوبی وارد ایران شده که به هر حال هوا اونطوری که هواشناسی گزارش کرده سرد نیست، اما این سامانه بارشیه که تا اواخر چهارشنبه گستره بارش‌ها به دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و همچنین در روز پنجشنبه به نواحی مرکزی، سواحل شمالی و شمال شرق و جنوب ایران هم میرسه. در روز جمعه هم در نوار غربی ایران از تراکم ابرها موقتاً کاسته میشه و سامانه بارشی در نیمه شرقی ایران فعال میشه. این رو برای اونهایی گفتم که احتمالاً میخوان برنامه ریزی کنن روز پنجشنبه و جمعه رو به مسافرت بگذرونن. اگر فرصت بشه حتما در باره خبرهای مربوط به هواشناسی بیشتر با هم حرف خواهیم زد. در روز چهارشنبه در استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، کرمانشاه، مرکزی، همون عراق یعنی همدان، کردستان و جنوب آذربایجان غربی به سبب بارش برف، اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و به سبب بارش باران، آب گرفتگی معابر در نواحی گرمسیری پیش بینی میشه. بنابراین این هم برای اون دسته از دوستانی که در این مناطق زندگی میکنن. در روز چهارشنبه آسمان تهران نیمه ابری به تدریج ابری در پاره نقاط با بارش برف و باران و گاهی وزش باد پیش بینی شده که حداقل و حداکثر دما در این روز به 1.8 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه. پس خوش به حال پایتخت نشین ها. از اینها که بگذریم، میخوایم بریم یواش یواش وارد صبحانه با خبر چهارشنبه بشیم و گزارش ها رو با هم بشنویم. بنابراین فاصله میگیریم از موسیقی، البته موسیقی براتون داریم. گزارش ها رو آغاز میکنیم با صحبت های اخیری که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا داشته. لئون پانتا روز سه‌شنبه گفته فکر نمی‌کنه اسرائیل هنوز در خصوص حمله احتمالی به ایران تصمیم گرفته باشه و به نظر او اسرائیل در بهار آینده به ایران حمله نخواهد کرد. گزارش رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
با وجودی که اوایل ماه فوریه روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از لئون پانتا نوشته بود احتمالاً حمله اسرائیل به ایران در بهار سال آینده صورت خواهد گرفت، وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته امور تسلیحاتی سنای این کشور احتمال چنین تصمیمی را از سوی اسرائیل رد کرد. راجر ویکرز، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، روز سه‌شنبه از وزیر دفاع آمریکا پرسید: بنابراین شما فکر نمی‌کنید احتمالاً اسرائیل در بهار آینده دست به چنین حمله‌ای خواهد زد؟ لئون پانتا در پاسخ گفت: نه، فکر نمی‌کنم. لئون پانتا با این حال روز سه‌شنبه تأکید کرد که دولت آمریکا شدیداً نگران رفتار و جاه‌طلبی هسته‌ای ایران است. وزیر دفاع آمریکا گفت: ما و اسرائیل یک هدف مشترک داریم. ما و جامعه بین‌الملل در خصوص نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران هدف مشترک داریم. لئون پانتا اضافه کرد: خیلی شفاف اعلام کرده ایم ایران نباید سلاح اتمی بسازد. ما خیلی صریح اعلام کرده ایم آنها نباید تنگه هرمز را ببندند. ما خیلی صریح گفته ایم آنها نباید با صدور تروریسم دولت‌های دیگر را تضعیف کنند. لئون پانتا تصریح کرد که آمریکا به همراه دیگر کشورها تاکنون در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گام‌های مؤثری برداشتند. وی بار دیگر بر ضرورت موضع یگانه جامعه بین‌المللی در برابر ایران تأکید کرد. در همین زمینه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم هفته پیش گفته بود اسرائیل هنوز درباره چگونگی واکنش به نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران تصمیمی نگرفته است. اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.
میرعلی حسینی گزارش میداد. در بانکوک پایتخت تایلند یک شهروند ایرانی بر اثر انفجار نارنجک‌هایی که در محل اقامتش نگهداری میکرد به شدت زخمی شده و دو پای خودش رو از دست داده. گزارشی رو بشنوید که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
جنرال پنسیری پراپاوات از افسران ارشد پلیس بانکوک روز سه‌شنبه محل انفجار را خانه اجاره‌ای سعید مرادی، شهروند ایرانی، اعلام کرد و گفت که در بازرسی از این خانه مقدار بیشتری مواد منفجره به دست آمده و گذرنامه مرادی نیز ضبط شده است. علاوه بر سعید مرادی، دو شهروند ایرانی دیگر نیز همخانه وی بودند که پس از انفجار با شتاب آن محل را ترک کردند. یکی از این دو ایرانی به نام محمد حزائی به هنگام خروج از کشور در فرودگاه بانکوک و در درون هواپیمایی که عازم مالزی بود دستگیر شده است. فرد سوم همچنان فراری است. مقام تایلندی از حوادث بعدی پس از انفجار صحنه‌هایی را برای خبرنگاران ترسیم کرده که فیلم‌های جنایی را تداعی می‌کنند. به گفته وی، سعید مرادی پس از انفجار و زخمی شدن کوشیده است که با یک تاکسی از محل دور شود، ولی به علت سر و وضع خون‌آلود با خودداری راننده تاکسی روبرو می‌شود و با خشم مواد منفجره به سوی وی پرتاب می‌کند. سعید مرادی آنگاه به مقابله با افراد پلیس می پردازد که در محل حاضر شده بودند. او ماموران را با نارنجک تهدید می کند، ولی با انفجار نارنجک دو پای مرادی قطع می شود و او از تهاجم به پلیس باز می ماند. مقام‌های دولت ایران در ساعت‌های نخستین این حادثه واکنشی نشان ندادند، ولی حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در 18 دی ماه گذشته آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به عملیات تروریستی در ایران متهم و تهدید کرده بود که انقلاب اسلامی انتقام سختی از آنها خواهد گرفت.
انشالله پاسخ محکمی رو به این اقدامات خواهیم داد و همه این مجموعه ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها و موساد و مجموعه هایی که با اینا همراهی میکنن، انشالله خواهند دید جواب قاطع و سنگین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.
حادثه انفجار در منزل مسکونی 3 شهروند ایرانی در بانکوک 24 ساعت پس از بمبگذاری هایی روی داده که در دهلی نو و تفلیس، پایتخت های هند و گرجستان، علیه کارمندان سفارت اسرائیل انجام گرفت. جمهوری اسلامی بیدرنگ دست داشتن در این بمبگذاری ها را رد کرد، ولی روز سه‌شنبه اهود براک وزیر دفاع اسرائیل مانند نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دولت ایران را به ترویج تروریسم متهم کرد و اعلام داشت انفجار بانکوک یک بار دیگر ثابت کرد که حکومت ایران و پایورانش مسئول تروریسم هستند. در میان در پایتخت هندوستان کاراگاهان همچنان سرگرم پیگیری حادثه بمبگذاری روز دوشنبه در اتومبیل یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل هستند. وزیر امور داخلی هندوستان با اشاره به چگونگی انفجار روز دوشنبه گفت که روشن است این عمل به وسیله یک فرد مجرب آموزش دیده انجام شده و دلایلی در دست است که نشان می‌دهد هدف همسر دیپلمات اسرائیل اینی بوده و بنابراین حمله تروریستی محسوب می شود. دولت اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده است که در سفر به کشورهای خارجی و از آن جمله کشورهای آسیایی نسبت به احتمال اعمال تروریستی هشدار باشند. گذرنامه سعید مرادی نشان می دهد که وی از کره جنوبی به تایلند رفته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما نزدیک به یک سال از آغاز اعتراض‌های خیابانی در سوریه می‌گذره. در همین ارتباط گزارش جمشید زند رو بشنوید.
ناآرامی‌های سوریه فرصتی طلایی برای عربستان سعودی به وجود آورده تا رقیب دیرینه خود ایران را از صحنه سیاسی خاورمیانه دور کند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبران عربستان که هر گونه اعتراض در کشور را سرکوب می‌کنند و سعی دارند از گسترش بهار عرب در کشورهای حوزه خلیج فارس جلوگیری کنند، اکنون به دنبال تغییر رژیم در سوریه هستند. سرنگونی حکومت بشار اسد که مهمترین متحد منطقه ایران به شمار می رود، نفوذ جمهوری اسلامی را در کشورهای مانند عراق، لبنان و مناطق فلسطینی نشین به شدت کاهش خواهد داد. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است اختلاف عربستان و ایران اکنون آشکار شده و دو طرف بار دیگر بر سر آینده سوریه به رقابت پرداختند.
مدت هاست که عربستان نگران ایجاد به قول خودشون یک هلال شیعی است، یعنی یک حوزه نفوذ جمهوری اسلامی از افغانستان و البته خود ایران از طریق عراق و سوریه و لبنان، به طوری که جمهوری اسلامی درست در قلب جهان عرب حضور پیدا بکنه. به همین جهت اختلاف مسلکی و استراتژیک از چند سال پیش آغاز شده، ولی تا کنون عربستان سعی میکرد که اگر بشه یک گفت و شنودی رو با جمهوری اسلامی آغاز بکنه، چون هر دو کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت هستند و در این زمینه منافع مشترک دارند، ولی ظاهرا حالا این رقابت آشکار شده و سوریه در قلب این صحنه کنونی این رقابت و دعوا و نبرد مسلکی و سیاسی قرار گرفت.
عده‌ای از تحلیلگران غربی هم فعال شدن کم سابقه عربستان در صحنه سیاسی خاورمیانه را به دو دلیل عمده می‌دانند. رابرت دنین از تحلیلگران ارشد شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است رهبران عربستان از سوی می‌خواهند خونریزی و ناآرامی‌های منطقه را مهار کرده و از گسترش آن به کشورهای مانند اردن و لبنان جلوگیری کنند و از سوی دیگر در چارچوب استراتژی بلند مدت خود در تلاشند سوریه را به اقمار سنی مذهب خود در منطقه وارد کنند. در چنین حالتی ایران شیعه مذهب یکی از متحدان مهم خود در منطقه را از دست خواهد داد و عربستان که تا چندی پیش مخالف قدرتگیری اخوان المسلمین، یکی از پرنفوذترین جریان‌های سیاسی در خاورمیانه بود، اکنون این گروه را به حکومت بشار اسد ترجیح می دهد. امیر طاهری:
عربستان سعودی تا حالا مشکل بزرگی که داشت در همه این تحولات جهان عرب این است که عربستان سعودی با اخوان المسلمین مخالف. سعودی ها متعلق هستند به یک مکتب دیگه ای از اسلام سنی و که از نظر سیاسی الان به اسم سلفی شناخته شده، ولی در دو سه سال اخیر عربستان سعودی متوجه شده که باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنه، یعنی انتخابش بین تسلط جمهوری اسلامی بر منطقه هست یا روی کار آمدن دولت‌هایی که وابسته هستند به اخوان المسلمین. عربستان سعودی راه دوم رو انتخاب کرده چون فکر می‌کنه این کمترین دو شر است و جمهوری اسلامی برای عربستان سعودی خطرناکتره تا اخوان المسلمین.
اخوان المسلمین مصر به بزرگترین حزب آن کشور تبدیل شده و در بسیاری از کشورهای منطقه بر نفوذ اخوان المسلمین افزوده می شود. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است در صورتی که حکومتی متمایل به اخوان المسلمین و با حمایت عربستان در سوریه بر سر کار بیاید، ایران را باید بازنده اصلی در این رقابت منطقه‌ای دانست، ولی در دراز مدت عربستان سعودی هم برنده بزرگ این بازی سیاسی نخواهد بود.
از نظر تاکتیکی و کوتاه و میان مدت ایران بدون تردید بازنده خواهد شد، برای اینکه هر جا اخوان المسلمین یا یک نسخه شدیدتری از اخوان المسلمین بیاد سر کار برای شیعه خوب نیست و برای جمهوری اسلامی خبر خوشی نیست، ولی در دراز مدت ایجاد یک خاورمیانه‌ای که زیر کنترل اخوان المسلمین هست از ترکیه گرفته تا مراکش به ضرر عربستان سعودی هم خواهد بود، برای اینکه اخوان المسلمین در این حال از نظر ایدئولوژیک با وهابیسم عربستان سعودی هم مخالفه. یعنی در حال حاضر یک اتحاد و اتفاق تاکتیکی بین عربستان و اخوان المسلمین است برای شکست دادن جمهوری اسلامی و بیرون نگه داشتن خمینیسم از جهان عرب.
همراه شهرام رفیزاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام بهت میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرگامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های کیهان، شرق و ابتکار گوشه چشمی داشتن به اون چیزی که ناآرامی‌های تهران در روز گذشته خونده شده.
البته روزنامه‌های ایران با محدودیت‌هایی که اعمال میشه خبری از برگزاری تجمعات پراکنده و ناآرامی‌های روز گذشته تهران رو به شکل مستقیم منتشر نکردن، بلکه روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه نوشته که دیروز تهران آرام بوده و فراخوان جنبش سبز برای برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز که البته این روزنامه اون رو آشوب و فتنه توصیف کرده، نوشته که با بی‌اعتنایی مردم مواجه شده. در این حال روزنامه کیهان نوشته که اون چیزی که در تهران روی داده شلوغی عادی و همیشگی پایتخت بوده و ترافیک سنگین و این منجر شده که رسانه‌های خارج از ایران اون رو به عنوان راهپیمایی و اعتراضات پراکنده در تهران توصیف بکنن. روزنامه ابتکار در سرمقاله خودش به موضوع ناآرامی‌های تهران البته به شکل معکوس اشاره کرده و نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر روز تمام گوشه کنار دنیا رو نشون میده و به ویژه کشورهایی که نامطبوع هستن برای جمهوری اسلامی و خبر میده که در این کشورها اوضاع به هم ریخته است و مردم در حال درگیری با پلیس هستند و خوشبختانه در ایران هیچ مشکلی نیست و هیچ پلیسی هم در خیابان‌ها دیده نمیشه و مردم هم درگیری با پلیس ندارن و البته این روزنامه تاکید کرده که اگر این گونه هست پس باید خدا رو سپاس بگیم و دولت قدر مردم رو بدونه و گرانی ها رو متوقف بکنه.
تعدادی از روزنامه ها در ایران هم واکنش های مرتبط با اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در انفجارهای هند، گرجستان و تایلند رو منتشر کردند.
روزنامه‌های کیهان، شرق، رسالت و جامعه جم اخبار و تحلیل‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه جامعه جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست در یادداشتی با تیتر آیا 11 سپتامبر جدیدی در راه است نوشته که شاید انفجارهایی که در سفارتخانه‌های اسرائیل در دهلی نو و گرجستان رخ داده دستگرمی سرویس های امنیتی اسرائیل برای حادثه مشابه 11 سپتامبر باشه. البته نویسنده سرمقاله روزنامه جامعه جمع به کلی اتهام اینکه جمهوری اسلامی در این انفجارها دست داشته رو رد کرده و نوشته که ممکن هست دشمنان جمهوری اسلامی از این اهرم برای فشار بیشتر بر ایران استفاده بکنن. روزنامه کیهان هم گزارشی منتشر کرده و ادعا کرده که انفجار سفارتخانه ها کار اسرائیل هست و نوشته که خود اسرائیل سفارتخانه های خودش رو آماج حمله قرار داده برای اینکه به جمهوری اسلامی فشارهای بیشتری وارد بکنه. اما روزنامه شرق نوشته که پلیس تایلند یک ایرانی به نام سعید مرادی رو به عنوان عامل انفجارهای بانکوک معرفی کرده و روزنامه رسالت هم بر لزوم تدوین استراتژی مقابله با تهدید تاکید کرده و نوشته که جمهوری اسلامی باید یک استراتژی بلند مدت برای مقابله با تهدیدات علیه خودش در سراسر منطقه و جهان در پیش بگیره و به ویژه با آمریکا در نقاط مختلف جهان درگیر بشه.
روزنامه خراسان به نقل از دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها می نویسه فرم خود انصرافی 4 میلیون نفر از دریافت یارانه به استانها ارسال شده.
به نوشته روزنامه خراسان، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها روز گذشته اعلام کرد که دست کم برای 4 میلیون نفر از شهروندان ایرانی فرم خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی ارسال شده و 6 میلیون نفر دیگر هم در هفته‌های آینده این فرم رو دریافت خواهند کرد. ایشون گفته که قرار است این خانواده‌ها و شهروندان دعوت بشن به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و از اونها خواسته بشه که به دلیل درآمد زیاد از دریافت یارانه نقدی خودداری بکنن.
شرق می نویسه چالش جدید برای صادرات نفت ایران، برخی شرکت های بین المللی نفتکش به تحریم پیوستند.
روزنامه شرق گزارش داده که 3 شرکت بین المللی نفتکش که شامل شرکت های کشتیرانی OSG، شرکت فرانتلاین و شرکت نووا هستند، از روز گذشته اعلام کردند که نفت ایران رو به کشورهای دیگر منتقل نخواهند کرد به دلیل تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی و برای محدود کردن فعالیت های هسته‌ای ایران اعمال شده.
و سرانجام تهران امروز، شکست طرح‌های دولت برای مهار تورم و افزایش خزنده قیمت‌ها در بازار رو مورد توجه قرار داده.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره گرانی‌های روزافزون و نوشته که خودرو، لوازم خانگی، شوینده‌ها، روغن، محصولات لبنی و پروتئینی، میوه‌ها، سبزیجات و همچنین بلیط قطارهای مسافری و بلیط هواپیما از جمله کالاها و خدماتی هستند که طی چند هفته اخیر گرانتر شدند. این روزنامه تاکید کرده که مقام‌های دولتی که تمام طرح‌هاشون برای کنترل گرانی‌ها با شکست مواجه شده، همچنان پذیرش گرانی‌های جدید رو تکذیب می‌کنند.
مروری بود بر روزنامه‌های امروز و پچاپ پایتخت. خب از امیر کارگردان فنیمون میخوام که برای اینکه انرژی بدیم به تمام شنونده های گلی که تا این لحظه اسمس فرستادن، یک آهنگ براتون میخوایم پخش کنیم از خاطر انگیز ها، از داوود مقامی، خواننده‌ای که 10 سال فعالیت کرد و در این 10 سال خیلی گل کرده بود. و همچنین که امروز اتفاقا تولد کارگردان فنیمون امیر هم بود یا هست امروزه؟ دیروز بود روز ولنتاین هم بود. به هر حال اینو تقدیمش میکنم امیرجان به تو. ترانه دل منو میشنوید با آهنگی از بدر و ترانه از جوزانی. اما اجازه بدید که من پیام های شما رو هم در این حین بخونم. یکی از شنونده به نام میسم گفته آهنگ مشترک امینم و ریحانا رو پخش کنید. غلام نبی حبیب‌زاده از دبی شنونده ای تقدیم کرده شعری رو به دوستش ایوب خورشیدی از خان میرزا روستای دهنو باغ بهزاد، به ابوالفتح قاسمی که راننده جرس ثقیله، گفته ما مال نداریم که هی فخر فروشیم، اموال نداریم که بر فقر بپوشیم، داریم گرانمایه ترین ثروت عالم، یک دوست که آن را به جهانی نفروشیم. و کیوان، لیلا علی اصغر عزیز از کراچی پاکستان و معصومه اگر اشتباه نکنم از قم گفته آرزویم این است تو به باور برسی که در این کنج هیاهوی زمان و در این تلخی بیباوری آدم ها یک نفر میخواهد که تو سلامت باشی و بخندی همه عمر. شنونده دیگری گفته صحبت از فاصله نیست، صحبت از مهر و وفاست، شاید این فاصله ها محک عاطفه هاست. متاسفانه فراموش کنم اسمشو یادداشت کنم. شنونده رو قاسم از اصلویه گریلا اگر اشتباه نکنم از جایی به اسم لاینو، محسن یا حقی، یک شنونده گفته جالبه اینا به عربستان میگن دیکتاتور، همزمان تظاهرات شیعه ها رو نشون میدن. بشنوید دل منو، برمیگردیم به اسمس های شما. امیدوارم از این آهنگ خاطر انگیز نهایت لذت رو ببرید.
اگه یادش بره که وعده با من داره، وای 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 دل بیچارم و به دست غم بسپاره، وای 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 ای خدا بهار اومد گل من نیومد، وای 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 فصل کشت و کار اومد یار من نیومد، وای 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 دل من شکسته طاقت ندار وای یه پیغون بده دیگه دوستم نداره، وای 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 که دیگه ناله ها براش خطر نداره، وای 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 ای خدا بهار اومد گل من نیومد، وای 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 فصل کشت و کار اومد یار من نیومد، وای 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 دل من شکسته طاقت نداره والا. میدونم یار من خبر نداره که قلب من براش بیقراره، چشم من مونده بر ره جدایی، آخه انتظارم اندازه داره، ای خدا بهار اومد گل من نیومد، وای 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 فصل کشت و کار اومد یار من نیومد، وای 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 دل من شکسته طاقت نداره والا.
خب اینم از ترانه دل من با هنگی از بدر و ترانه جوزانی که شنیدید. امیدوارم لذت برده باشید از داوود مقامی، خواننده‌ای که شاید کمتر ازش شنیدید در برنامه های ما، ولی به هر حال خواننده‌ای بود که در زمان خودش خیلی گل کرد، البته از خوانندگانی که سبکشون موسومه در بین مردم به کوچه و بازار، البته خودشون میگن خواننده موسیقی مردمی هستن. بریم یک بار دیگه سراغی از خبرها بگیریم. 7:32 بامداده.
سلام مجدد محمد جان، اومدی فردای روز ولنتاین ترانه دل شکستگی گذاشتی؟
نه دیگه، دل آدم میشکنه ترانه دل شکستگی، ولی ترانه ای بودش که به هر حال
بله مسلماش خیلی خیلی خاطر انگیزه. خب پس به خلاصه خبرها میپردازم. وزیر دفاع آمریکا از عدم تصمیم اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد. پلیس تایلند میگوید فرد پرتاب کننده نارنجک در پایتخت این کشور ایرانی بوده است. دفتر تحکیم وحدت میگوید انتخابات مجلس نمایشی و فرمایشی است. سایت کلمه میگوید چهره تهران روز سه‌شنبه امنیتی شد. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن آمریکا همراه با دو ناو دیگر از تنگه هرمز عبور کرد. دو نماینده مجلس خواستار برگزاری علنی دادگاه متهمان پرونده 3000 میلیارد تومانی شدند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایدی کارمندان دولت احتمالاً به صورت سکه پرداخت خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران مسئول انفجارهای بانکوک است. ده‌ها ایرانی و ایتالیایی در شهر تورین ایتالیا خواستار آزادی موسوی کروبی و رهنورد شدند. 600 کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 روز دوشنبه خیابان 17 شهریور تهران را برای 4 ساعت بستند. در اولین سالگرد آغاز اعتراضها در بحرین، نیروهای امنیتی از تجمع معترضان در پایتخت این کشور جلوگیری کردند.
تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید. بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در دفاع از این عنوان در هفته 26 لیگ برتر در اصفهان تیم سایپای کرج را 2-1 شکست داد تا با اختلاف 5 امتیاز بالاتر از استقلال در سطح جدول قرار گیرد. سایپا 10 است. در دو بازی دیگر روز سه‌شنبه نفت آبادان در خانه 2-1 راه‌آهن را شکست داد. نفت 9 و راه‌آهن 13 است. اما تیم ته جدولی مس سرچشمه در تبریز شهرداری رده 15 را متوقف کرد 1-1 مساوی. امروز هم 5 مسابقه از هفته 26 در برنامه است. شاهین بوشهر در رشت با داماش گیلان، فولاد خوزستان در شیراز با سپاسی، تراکتورسازی در کرمان با مس کرمان و زوباهن میهمان نفت تهران خواهد بود. پرسپولیس هم به قم می رود در مسافه با سبا. دیدار استقلال ملوان ایام نوروز برگزار خواهد شد در تهران. مهلت ثبت نام برای انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال سه‌شنبه غروب پایان یافت و جمعاً 27 نفر برای پست‌های گوناگون ثبت نام کردند که 6 نفرشان برای ریاست است. علی کفاشیان، مهدی تاج، عزیز الله محمدی، حسین غریب، جمشید تقی‌زاده و یونس قربانی. از نکات جالب در میان نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نام محمود رویانیان مدیرعامل مستعفی پرسپولیس است. وی 48 ساعت قبل استعفای خود را اعلام کرد و اظهار داشت اهل فوتبال نیست و به فدراسیون هم نمی رود.
از من سوال کردن که فدراسیون میای شرکت کنی؟ گفتم من تو پرسپولیسش موندم، استفاده دادم برای فوتبال. من به دنیای فوتبال تعلق ندارم. به نظرم میرسه که من فوتبالی نمیشم.
ولی اینک به نظر میرسد سردار رویانیان فوتبالی شده و به همین دلیل برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده است. شب گذشته دور رفت بازی‌های حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 2 مسابقه آغاز شد. بارسلون قهرمان اروپا در خاک آلمان لورکوزن را 3-1 شکست داد با 2 گل از سانچز و گل سوم لیونل مسی.
گلاسو! گلاسو! نو سی ایگویستا! Alves y se la puso Messi, que va a agradecerle. 3-1 Barcelona.
مسابقه دوم در فرانسه بود میان لیون فرانسه و آپوئل قبرس که تیم لیون با تکل الکساندر لاکازت به پیروزی رسید. امشب نیز 2 بازی از مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار می‌شود. زنیت روسیه میزبان بنفیکای پرتغال و آرسنال انگلیس در ایتالیا مقابل آس میلان. و یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های جهان فوتبال در حال ورشکستگی است. بحران مالی تیم گلاسکو رنجرز اسکاتلند به حدی است که مسئولان باشگاه قصد دارند برای تأمین بخشی از بدهی‌های آن 120 میلیون دلار از دارایی‌های باشگاه را به حراج بگذارند تا شاید باشگاه را از ورشکستگی نجات دهند. گلاسکو رنجرز در عمر 140 ساله خود 54 بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های اسکاتلند رسیده که این در فوتبال جهان یک رکورد است.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی امروز ایران. آقای سرکوهی سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرگامی، بهتون سلام میکنم و به شنوندگان عزیز من همچنین.
آقای سرکوهی، دیروز خبرهای متناقضی درباره لغو یا تعلیق مجوز نشر چشمه و همچنین چند ناشر دیگه منتشر شد و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این باره صحبت کرد. این ماجرا الان به کجا انجامیده؟
خبرهایی بود مبنی بر اینکه مجوز نشر چشمه کیک از معتبرترین نشریات ایران هست، یکی از پرکارترین هست، لغو شده. دیروز آقای بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ناظر بر کتابم هست در حماشه شرکت کرده بود به نام حماشه داستان کوتاه و بعد خبرنگاران از او در این باره پرسیدند که او گفتش که این خبر درست نیست که مجوز لغو شده، اما مجوز تعلیق شده. تعلیق هم توضیح دادن که به معنای این هستش که نشر چشمه حالا نمیتونه کتاب منتشر بکنه، اما حق داره که اعتراض بکنه به این تصمیم. ایشون توضیح دادن که نهادهای مختلفی بر کار ناشران نظارت دارن، وزارت ارشاد و نهادهای قضایی و نهادهای دیگه، و گفتن که اگر نهادهای دیگه هم علاوه بر وزارت ارشاد تخلفی رو از ناشر ببینن به ما رجوع میکنن، ما مجوز رو تعلیق میکنیم و رسیدگی میکنیم. ایشون گفتن که حدود 7 یا 8 ناشر الان مجوزشون تعلیق شده، اسامی دیگر رو اعلام نکردن. بعدم گفتن که حالت تعلیق ممکنه 1 ماه باشه، ممکنه چند ماه باشه، و تعلیق زمان و تاریخ نداره. به هر حال نشر چشمه هم از طرف دیگه اعلام کرده که ما به این تصمیم اعتراض داریم.
از سوی جایزه طلایی مؤسسه بین المللی ارتباطات بصری به یک گرافیست ایرانی تعلق گرفته.
این مؤسسه یکی از معتبرترین مؤسسات در عرصه گرافیک هست. مؤسسه بین المللی ارتباطات بصری یا گرافیست که اصطلاحی که خودشون به کار میبرن در سال 1944 در زوریخ تأسیس شد. نشریات و کتابهایی که این مؤسسه منتشر کرد به تدریج به یکی از مهمترین و معتبرترین مراجع هنرهای بصری بدل شد. در سال 1986 این مؤسسه مرکزش به نیویورک منتقل شد. امسال اسامی برندگانشون اعلام کردن. خوشبختانه آقای کریم زاده گرافیست و کارتونیست ایرانی جایزه اول یعنی جایزه طلایی این مؤسسه رو دریافت کرد. دو هنرمند ایرانی دیگر هم آثارشون به مجله طراحی لوگو و کتاب سالانه این مؤسسه راه پیدا کرده و چاپ خواهد شد. لادن رضایی و ایرج میرزا علی خانی. این توضیح هم بدم که آقای کریم زاده دو تا لوگو تایپ، یکی مربوط به ماهنامه سیما و روزنامه اعتماد ملی، و دو نشانه، یکی نشانه ای که برای نشر کوچک طراحی کرده بودن و یکی نشانه ای که برای نشر گام نو طراحی کرده بودن، ارسال کرده بودن برای این رقابت ها. اون اثری که جایزه برد نشانه ای است که برای نشر کوچک طراحی کرده بودن که نشانه طلا را گرفت.
آقای سرکوی، بد نیست در پایان یک نگاهی هم داشته باشیم به نمایشگاه انسان دوستانه استادان خوشنویسی که قراره به زودی برگزار بشه.
در این نمایشگاه 10 هنرمند خوشنویس و 10 نقاشی که تابلوهای نقاشی خط خلق میکنن آثار خودشون رو به نمایش میذارن. به این دلیل انسان دوستانه لقب گرفته که قرار است درآمد حاصل از فروش آثار برای هزینه های هنرمندان مبتلا به سرطان هزینه بشه. این نمایشگاه در گالری دی برگزار خواهد شد. روز 28 بهمن افتتاح خواهد شد. آثار یدالله کابلی، غلام حسین امیرخانی، جواد بختیاری، علی شیرازی و کسانی مثل مجتبی ملکزاده، عین‌الدین صادقزاده، احمد محمدپور، محسن دایی نبی، حمید عجمی و ابراهیم الفت.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
نوبت میرسه به مروری بر تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام صبح بخیر محمد، امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، یک راست بپرسم، از سومین روز اجراهای جشنواره موسیقی فجر چه خبر؟
به روز سوم رسیدیم. نام‌های بزرگتر به صف اجرا کنندگان پیوستن و از امروز شیراز هم میزبان اجراهای مختلف در فرهنگسرای نیاوران. پروین سلطانی با گروه دادمه به روی صحنه میره. در تئاتر شهر گروه فوجان به سرپرستی حمید دیبازر به روی صحنه میره و ارکستر کودکان ایران زمین به سرپرستی سودابه سالم در سالن میشه به روی صحنه میره.
بخش بین الملل چطور؟
تو اجراه بخش بین الملل یک اجرای جالب امروز برگزار میشه. اجرای گروه بازار به سرپرستی آزیتا حمیدی که یک نوازنده سرشناس بین المللی چنگ به شما میاد. گروه بازار گروهی که ترکیب متنوعی از سازهای مختلف رو داره و موسیقی متنوعی رو اجرا میکنن، ولی با این حال این موسیقی ریشه داره تو موسیقی اسکاندیناوی، مرکز اروپا، سوئیس و همینجور به موسیقی خاورمیانه و خاوردور هم اشاره هایی داره موسیقیشون. میتونیم یه مقداری از این موسیقی رو گوش بدیم.
اجراهای پاپ چطور؟ خبری هست امروز گروهی روی صحنه میره؟
امروز علی اعصابی از خواننده های پاپ به روی صحنه میره. اما برج میلاد که میزبان اجراهای موسیقی پاپه، میزبان اجرای گروه رومیه. گروه رومی که 5 سال پیش چک گرفته به سربستی پیام درخشانی به اجرا میپردازن. سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی هم اونها رو همراهی میکنه. اینها گروه پاپ نیستن همونجوری که میدونیم، ولی در سالن همایشگاه برج میلاد اجرا میکنن.
من دست جان باقی دارم هوای عاشقی به ایران روی ساقی دارم هوای عاشقی.
یه اشاره داشتی در ابتدا به این که رفته رفته دارن چهره های نامدار در جشنواره موسیقی فجر آفتابی میشن.
درسته، امروز سرکله جلال زلفونوره که پیدا میشه در تالار وحدت. تالار وحدت میزبان نامدار هاست بیشتر. امروز ارکستر سمفونیک تهران به سرپرستی نادر مرتضی‌پور در اولین نوبت اجرا میکنه که دیروز هم گفته بودیم که دو تا خواننده همراهش میکنن که یکی از اونها آقای مختابات هست، ولی بعد از اون اجرا جلال زلفونون با گروه خودش به روی صحنه میره.
و اما همچنان اخبار در دنیای موسیقی تحت شعاع خبر درگذشت ویتنی هیوستونه.
ویتنی هیوستون 48 ساله بود. با اینکه با اعتیاد سنگین به مواد مخدر سنگین دست و پنجه نرم می‌کرد، با این حال خبرش خبر شوک آوری بوده. ولی کم جالبه که بدونین نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و شخص مطرح سیاست در دهه‌های متوالی برای اون هم دردناک بوده و اون هم پیغامی به خانواده ویتنی هیوستون داده. ویتنی هیوستون 48 ساله یکی از حامیان نلسون ماندلا بوده. وقتی که 70 سالگی نلسون ماندلا در کنسرتی در لندن در سال 1988 جشن گرفته میشد، اون هم یکی از اجرا کنندگان بود. و البته پیشتر از اون هم ویتنی هیوستون همکاری نمیکرد با شرکتایی که در زمان آپارتاید از آفریقای جنوبی حمایت میکردند و همواره رابطه نزدیک خودش با نلسون ماندلا حفظ کرده بود و بارها با اون ملاقات کرده بود.
و برسیم به آهنگ انتخابی تو برای امروز.
ما دیروز از برندگان جایزه گرمی صحبت کردیم، ولی یادمون رفت که اشاره کنیم به یک گروهی که به عنوان برترین هنرمند تازه انتخاب شده، گروه بون آیور. البته خیلی تازه نیستن، 5 سال کار میکنن، یک گروه مستقل آمریکایی هستند که موسیقیشون ریشه تو موسیقی راک سنتی داره.
اما برسیم باز هم به اسمس های شما. شنونده ای خودشو معرفی نکرده، گفته من ناراحتی زیاد دارم ولی وقتی صبحانه با خبر گوش میکنم ناراحتی هامو فراموش میکنم. نه، این شنونده خودشو معرفی نکرده. بهنام از ورامین گفته زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید آن را بدون غروبش تقدیمت میکنم. شنوندهی به اسم میرزا از کویت گفته به عشق صبحانه با خبر بلند میشه، بعد از نماز برنامه رو گوش میده و گفته تعجب میکنه که از دورترین استانها هم به ما گوش میدن. علی نظر شعری رو تقدیم به همسرش کرده، گفته در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا. گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است مرا. شنوندهی به اسم علی مختار راننده ی ترانزیت گفته دمتون گرم، هر روز صبح با صدای شما انرژی بیشتری میگیریم. محمد ببخشید، این شنوندهی به اسم آرش رضایی گفته محمد داداش امروز پکری؟ نه امروز پکر نیستم من، به هر حال وقتی کنار شما باشادم پکر نیستش. نه به هر حال این بیشتر به خاطر اینه که ما فردا روزیه که دیگه در کنار شما نیستیم، یه مقدار آدم غمگین میشه، چون دوست داریم هر روز پیش شما باشیم و در کنارتون. کرامت و رسول از زریندش و شنوندهی که خودشو باز معرفی نکرده گفته از انقلاب ترافیکش ماند و از آزادی میدانش، از استقلال هتل و از جمهوری خیابانش. این نظر این شنونده است. البته با ما همراه باشید. 2-42-06-03-87-41-50. اما به انگیزه 45مین سال اجرای اول نمایش شهر قصه در این بخش میخوایم یادی کنیم از این اثر ماندگار بیژن مفید.
تق 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 توجه توجه عتل و متل تسمیه جلسه دیگه رسمیه. شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نره.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت داری؟
نه قربو، این روز روز هر چیزی فابریک شده.
یکی از آثار ماندگار بیژن مفید شهر قصه اوست، نمایشنامه‌ای که با زبانی مردمی و آهنگین پیامد نادانی‌ها، پیروی از خرافه‌ها و سنت‌های کهنه و رسوم عقب مانده را گوشزد می‌کند. بیژن مفید شهر قصه را به گفته خود از یک روایت عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. به دیگر سخن، بیژن مفید در این اثر بسیار موفق نمایشی، بدون آن که در ساختار این گونه روایت‌های عامیانه دستی برد، زبان خود را وارد آنها کرده. بهمن مفید، هنرمند تئاتر و سینما که در شهر قصه به ایفای چند نقش پرداخته، درباره چگونگی موفقیت تدریجی این اثر نمایشی اینطور گفته است.
شهر قصه تا 6 ماه حتی 1 سال تماشاچی نداشت. یواش یواش این آتش کوچک گل گرفت. شهر قصه به تالار 25 شهریور کشیده شد، تالار سنگلن. شهر قصه نوا شد، در سینه های تمام مردم ایران نشست، در خانه ها جز سنت شد. شهر قصه بیژن مفید را فراموش کرد و خودش شهر قصه شد و ایران شهر قصه شد.
علسون و ولسون، پول چایی رو چکار کن؟
چه از کنم؟
براسون. بالاخره حالی شد؟
البته، چه جورم. خیلی باهاس ببخشی.
چه حرفا؟
قابل شما رو نداره.
چه کارا؟
بنده که روسیا هم،
بنده ی بارگاه هم.
خب حالا من
چاکر آستانم،
عرض شود
نوکر خانزادم.
عرض میکنم چه روزی خدمت برسم.
شهر قصه بیژن مفید پس از چند اجرای جسته و گریخته در اولین جشن هنر شیراز در سال 1346 خورشیدی به نمایش درآمد و در بخش نمایش نام نویسی این جشنواره مقام اول را به دست آورد. سپس تلویزیون ملی آن زمان نمایشنامه شهر قصه را ضبط و پخش کرد و به این ترتیب معروفیت این اثر نمایشی رو به گسترش گذاشت. آوازه شهر قصه اما زمانی به اوج خود رسید که به صورت نوار کاست منتشر شد و به دست مردم کوچه و بازار رسید. بیژن مفید، نویسنده و کارگردان این نمایشنامه، خود در شهر قصه نقش‌های روباه، ملا، شتر و نقار را هم بازی کرده و در ضمن به خواندن قطعات آوازی این نمایش هم پرداخته. بیژن مفید در نمایشنامه شهر قصه دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان حیوانات گوناگون، از سگ و گربه و میمون گرفته تا خر و روباه و شتر و فیل بازگو کرده. حیواناتی که هر یک دارای شغل و مقامی اند و زبان گفتاریشان برگرفته از ترانه ها و ضرب المثل های عامیانه است. زبان آهنگین و در این حال ساده و روان این نمایش دست به دست هم داده تا شهر قصه به خانه ها رود و در کوچه و بازار زمزمه شود.
چطوری ممکنه وارد نباشین که تو این شهر قشنگ هیچ کاری هرگز به انگلیسی نمیشه؟
آخه قربون، مثلا حمالی، جاروکشی، بقالی، انگلیسی دیگه لازم نداره.
شما الان خودتون محض امتحان بریم پلوی خرس بهش بگین جناب رمال شما کلفت نمیخواین.
آقا کلفت نمیخوای؟
کلفت که نخیر.
خیلی حالم بسرم.
ولی خب شاید یک کارش بکنیم. خب حالا همشیره اگه زحمت نباشه بفرمایین که شما گواهی کلفتی و دیپلم و مدرک دارین؟
او بله البته. اینهاشش ببینی؟
ببینم. گواهی آشپزی.
بله قربون اینهاش.
دیپلم خیاطی گلدوزی.
اینهاش اینهاش. بفرمایین.
راستی همشیره حضرت علیه انگلیسی بلدین؟
نه آخو.
خیلی بچه.
چرا؟
خب آخه مخالف قانونه.
مخالف قانونه. دختره که انگلیسی نده نده سکرتره.
خب پس مرحمت شما زیاد.
حیف شو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که یه مقدار دیگه از اسمس های شما بخونیم. شنوندهی که من فراموش کرده بودم اسمش رو یادداشت کنم امین از شیراز بود که من فراموش کرده بودم، اما احسان از مازندران گفته اولین ترانهی که داریوش خونده چی بوده؟ اولین ترانهی که داریوش خونده به من نگو دوست دارم هستش که مال درویش جاویدان بود ترانه آهنگ، اما داریوش پیش از اون هم خب با کارهای دیگه ای رو شروع کرده بود، به ویژه با گروه سه نفره کیوان، افشین و داریوش، یعنی یک گروه سه نفره بودن که در برنامه شوی 6 و 8 هم برنامه اجرا می‌کردن و ترانه شیطنت که ترانه معروفیه محصول اون دوره بود که به هر حال جزو کارهای خوب پرویز مقصدیه و با آهنگی از با ترانه‌ای از رضا شمسا. اما شنونده دیگرمون، بگیم شنونده های عزیزمون، آرش، لیدا، مریم از مالزی که همیشه به ما گوش میدن امروز سر کلاسن و به ما نمیتونن گوش بدن ولی برامون سلام فرستادن، ازشون ممنونیم. آقای خانم شریفیان شعری رو تقدیم کرده به زه که باهاش قهر، امیدواریم که با هم آشتی کنید. گفته هرگز گر فرو ریزد میان مردمان دیوارها، لحظه ها شیرین شود از لذت دیدارها. شنوندهی به اسم حامد از مرودش گفته چقدر خوب میشد که پای خوانندگان بزرگ توی برنامه‌تون باز بشه و بتونیم باهاشون مصاحبه داشته باشید. خوانندگان بزرگ رو متوجه نمیشم حامد منظورت چیه، اما در دوره اول صبحانه با خبر ما مصاحبه های فراوانی با خواننده ها سعی کردیم که انجام بدیم. سجاد طاهری گفته صداقت تنها امتحانی است که در آن نمیتوان تقلب کرد، پس صادقانه به یادتم سارا. این رو برای سارا فرستاده. اسمس های دیگه هم رسیده، اما حتما این مسئله معروف رو شنیدید که میگه عشق پیری گر به جنبد سر به رسوایی زند. درسته آقای بشیری؟ میخوام همین بپرسم فقط، درسته؟ شما میتونید یه اشاره هم بکنید چون بیرون استودیو. درسته. بنابراین ترانه عشق پیری رو براتون انتخاب کردیم از محمد رضا شجریان که میدونم دوست دارید، یک کار کاملا متفاوته با کلام عماد خراسانی.
یارگه کار موتو در بالا میگیره، در دل در عشق دلون جا میگیره، روز اول به خودم گفتم میام مثل بقیه